خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشبمون.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. آخرین روزهای زیبای اردیبهشتی رو به شما تبریک بگم. امیدوارم که دلتون بهاری باشه. امشب قرار هست در مدت یک ساعتی که با من احسان زیورعالم در رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، با موضوع چالش‌های زبان فارسی در فضای مجازی با دوستان و مهمانان که در استودیو هستن به گفتگو بچینیم. چند سال پیش وقتی که وزارت ارشاد یک آماری در مورد سرانه مطالعه ایرانیان منتشر کرد، عدد خیلی خوب جذابی بود. بعد در دفاع از این عدد گفتن که بخش از این مطالعه مربوط میشه به مطالعات شهروندان ایرانی در فضای مجازی، یعنی همون پیام هایی که در شبکه‌های اجتماعی شما مطالعه می‌کردید هم به عنوان یک بخش از این سرانه در نظر گرفته شده بود. البته خب خیلی‌ها ایراد گرفتن که خب این مطالعه محسوب نمیشه، مطالعه یعنی کتاب و روزنامه و مجله. ولی واقعیت این هست که حالا من که در تهران زندگی می‌کنم، وقتی سوار مترو میشم دست کسی تقریبا کتاب نیست، ولی همه دارن تو گوشیشون یا یه پیامی رو در اینستاگرام می‌خونن یا چیزی رو به حال در تلگرام می‌خونن. این بسیاری داره که الان اون فضای مجازی که انتخاب کردن چی است. خیلی قصه میخونن، خیلی خبر میخونن و این در واقع نشون میده که دریچه خانش ما امروزه از طریق گوشی های هوشمندمون هست. همین مسئله باعث میشه که خب احتمالا خیلی از این واژگان فارسی حتی شکل زبانی ما متأثر از فضای مجازی باشه. کما که در نسل جوانتر از من که امروز تولد 35 سالگیم بود، خب اونها در واقع واژگانی رو استفاده میکنن که من دهه 60 استفاده نمیکنم. حالا اساتیدی که در استودیو هستن بهتر از من اینو میدونن. قصه این هست که این موضوع فضای مجازی، نویسندگانی که در فضاهای مجازی دارن کار میکنن یا اصلا خود این بستر فضای مجازی چه میتونه چه بلایی سر زبان فارسی بیاره یا نه چه خدماتی میتونه برای زبان فارسی داشته باشه، باید از هر دو سو به ماجرا نگاه کرد. برای همین ما در استودیو با سه عزیز همراه هستیم. آقای جواد مهرایی، دانشجوی دکتری و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. آقای مهرایی سلام، شب شما بخیر.
سلام، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
مرسی از شما. آقای دکتر مهدی محمدی، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و مدرس دانشگاه محمدی، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای زبان آفرین، خدمت حضرت عالی شنوندگان فریخته و دوستان عزیز هم عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. و آقای دکتر مهدی نجفی، مشاور وزیر ارشاد و دبیر کارگروه دائمی شورای هماهنگی پاسداش زبان فارسی. آقای نجفی شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی. البته من مشاور وزیر نیستم، دبیر کارگروه دائمی شورای هماهنگی پاسداش زبان فارسی هستم.
مرسی.
فرهنگ ارشاد اسلامی، اجازه بدید که من در اینجا بزرگداشت حکیم فردوسی رو که مصادف با 25 اردیبهشت ماه هستش و روز پاسداش زبان فارسی رو خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیزم در استودیو تبریک عرض کنم و امیدوارم که همه ما بتونیم پاسدار خوبی برای زبان فارسی باشیم.
حتما بهانه برنامه امشب ما هم بیشک ابوالقاسم فردوسی است، شخصی که هزار سال پیش تلاش کرد که با سرودن شاهنامه زبان فارسی از گزندی که ممکن بود در کشورهای دیگه رخ داده بود در اما بمونه. حالا واسه که شروع کنیم میخوایم آقای رچک با خود شما هم شروع کنیم. به حال شما آمار و ارقام و امثال هم رو خیلی بهتر از بنده و دوستان میدونید. این سرانه مطالعه و فضای مجازی به لحاظ مطالعاتی قابل استناد هست در دنیا یا نه اصلا؟
خب ببینید، شکل کتاب در دنیای کنونی، خب با ورود تکنولوژی ها و فناوری های نوین و تکنولوژی های دیجیتالی، به هر حال میتونیم بگیم که کتاب هایی که امروز داره تولید میشه، خب یک سری به صورت مکتوب هستش، یک سری کتاب ها میتونه به صورت الکترونیکی باشه. بله، کتابایی که حالا به صورت الکترونیکی باشه به نظر من خب میشه قابل استناد باشه. اون بحث فضای رسانه‌ای و خدمتتون عرض کنم در فضای مجازی و همچنین شبکه‌های اجتماعی، اینها رو به نظر من میشه به عنوان حالا یک سواد عمومی یا سواد رسانه‌ای برها روش فکر کرد و بهش توجه کرد، ولی اینکه حالا به عنوان شاخص سرانه مطالعه باشه به صورت نسبی فکر نکنم خیلی مورد پذیرش باشه.
گزینه مناسبی برای مطالعه نیست.
بله، یعنی خب اون یه میگم حالا یه وقت از نگاه سواد رسانه‌ای ما نگاه میکنیم، یا بالاخره اگه اونجوری باشه ما باید کمان کسایی که مثلا روزنامه میخونن بگیم اینها چیز دارن دیگه، به قول معروف سرانه مطالعهشون چقدره.
بله،
اون چیزی که برای ما به نظر من شاخص هستش حالا میتونه خود کتاب باشه یا کتاب الکترونیک باشه، به این شکل باشه میشه روش بالاخره حساب کرد و به عنوان شاخص های سرانه مطالعه روش فکر کرد.
مرسی از شما. آقای مهرایی، شما نظرتون چیه؟ مثلا مطالعات فضای مجازی ما میتونیم بخش از سرانمون در نظر بگیریم؟
ببینید، یک سری از در حقیقت نوشته هایی که توی فضای مجازی هست به قدری فاصله داره با زبان معیار که یا حتی مطالبی که درش منتشر میشه میتونه خیلی در حقیقت طوری نباشه که به فرد چیزی بیفزایه.
بله،
بعد این رو ما نمیتونیم به عنوان، به نظر من، البته نظر شخصیم است، ولی این رو ما نمیتونیم به عنوان سرانه مطالعه بیاریم. بیشتر همون کتاب، رمان، اینهایی که مثلا خوانده میشه، اینها بیشتر به اون سرانه در حقیقت مطالعه نزدیک هست.
به جایی که در سرانه زبان فارسی باز همینجا شکل بگیرده به نوعی.
البته زبانشناسا نظر دیگه ای باز دارند. میدونید زبانشناسا نگاه میکنن ببینن مردم چگونه صحبت میکنن، چه واژه هایی رو استفاده میکنن، جملاتشون رو چجوری در حقیقت ترکیب میکنن واژه ها رو در جمله، و واژه ها، آواها، اینها رو بررسی میکنن و گزارش میکنن.
بله،
چیزی که الان داره اتفاق میفته در زبان، در زبان فارسی معیار که کتاب ها و نوشته های رسمی داره به اون در حقیقت نگارش میشه، آسیب چندانی نداره. البته پژوهش هایی هم انجام شده در این زمینه که چند درصد اینها فاصله دارن با زبان معیار و اینها، که نتایجش موجوده. اما اون چیزی که ما به عنوان زبان فارسی اینترنتی ازش در حقیقت یاد میکنیم، این زبان فارسی اینترنتی با زبان معیار فاصله زیادی بله. داره. و یک مقاله‌ای در سال 91 توسط یه آقای به نام بی جن خان نوشته شده که ایشون ثابت کرده در این مقاله که این زبان فارسی اینترنتی یکی از گونه های زبان فارسی هست.
هندی هست این آقا؟
احتمالاً پاکستانی یا هندی باشن. بله،
خب آقای دکتر محمد، نظر شما چیه؟ ما میتونیم فضای مجازی به عنوان بخش از مطالعات جامعه ایرانی در نظر بگیریم و مطالعش کنیم؟
ببینید، ما هم میتونیم کار بکنیم هم نمیتونیم. ما قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم باید یه تعریفی بکنیم. بگیم وقتی ما میگیم مطالعه منظورمون چیه؟ اونجا تعریف میکنیم. اگر ما تو اون تعریفمون بیایم بگیم که صرفاً مطالعه کتب و روزنامه‌های کاغذی اینا با عنوان مطالعه قبولش داریم، خب تو اون زمینه فضای مجازی رو حذفش میکنیم. اما اگر تو تعریفمون برعکس این عمل بکنیم، یعنی بگیم که زمانی رو که کاربران صرف میکنن برای مطالعه فضای مجازی اون رو هم جزو این قرار میدیم، خب طبیعتاً فرق میکنه. بستگی به اینه که ما چجوری نگاه بکنیم و چجوری تعریف بکنیم. اگر ما برای مطالعه دنبال این هستیم که بگیم که ما خواندن آثار فاخر ادبی رو فرضاً اون هم از کتاب به عنوان مطالعه در نظر میگیریم، خب طبیعتاً برداشتمون فرق خواهد کرد. و اگر بگیم نه هر مطلبی رو که ما در فضای مجازی میریم و مطالعه میکنیم جزو مطالعه همون قرار میگیره، بازم فرق میکنیم. بستگی به نوع نگاه ما داره دیگه. یعنی ما بگیم چجوری تعریف میکنیم، بعد اساس اون تعریف بعد میریم سراغش، حالا بگیم آیا این درست هست یا درست نیست، جزو کدوم یک از اینها قلمدادش بکنیم. ما همینجوری نمیتونیم بگیم هست یا نیست، ما تعریف میکنیم. بستگی به تعریف ما داره که چگونه تعریف بکنیم و بر اساس اون تعریفمون هم قضاوت بکنیم.
ما ساعت 20:15 دقیقه تقریبا به خاطر در واقع اوقات شرعی اذان مغرب به افق تهران استدیو به پخش واگذار میکنیم. یه زمان حد 3-4 دقیقه داریم. من حالا میخوام به این موضوعی که آقای مهرایی خیلی بنادن جذاب بود، اینکه برای یک زبان به زبان آرگو ما میشناسیمش که زبان در واقع زیرزمینی جامعه محسوب میشه، بری جوونا به اون زبان، حالا اصطلاح خودشون میگن که زبان کول، یعنی اون آدما کول صحبت میکنن. حالا کول به انگلیسی معنیش میشه آدم خونسرد در واقع، یا مثلا آدم باحال. و خب یه برای خواننده هم هست که خیلی سعی میکنه نوشتارش در واقع این رو ترغیب کنه که الان زبان آرگو مخصوصا بچهای دهه 80 تبدیل شده به اون. آیا ما باید الان به زبان اون آدم و اطرافیانش که داره به حال خیلی تکثیر میشه در فضای مجازی، آقای دکتر توجه کنیم یا نکنیم، یا محلش نگذاریم بذاریم خودشان دورش میگیم تموم میشه ولی مثلا زبان فردوسی میماند؟
ببینید به هر حال چه بخواییم و نخواییم، این فضای مجازی و اقتضائات روز جامعه و زمان و تاریخ بالاخره در طول زمان این زبان دچار تغییر و تحول میشه.
بله.
یعنی اگر زبان به هر حال دچار تغییر نشه اصلا نمیتونه زنده بمانه.
یعنی با پویا باشه زبان.
بله، زبان پویاست، یعنی قطعا دچار تحول میشه. در جامعه کنونی هم به هر حال با تجربه این که فضای مجازی سرعتش تحولش بسیار بسیار زیاد هستش، زبان هم که در تقابل با اون هستش قطعا دچار تغییراتی میشه.
بله.
ولی این تغییراتی که زبان داره با این سرعتی که فضای مجازی داره علاوه تحول خیلی کند هستش نسبت به اون سرعتی که فضای مجازی داره.
منظورش که فضای مجازی سرعتش از نهادهایی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی دارن فعالیت میکنن سرعتش خیلی بیشتره،
خیلی
یعنی ادبا و نویسندگان.
بله خیلی. ما برای این باید یه فکری بکنیم که به هر حال این محتواهایی که تغییراتی که انجام میشه، این محتواهایی که تولید میشه، این ضعفی که در تولید محتوا داریم.
بله.
و این کندی سرعت رو به هر حال باید نهادهای دست‌اندرکار رو یه فکری برش بود.
خیلی عالی. ما میریم واسه اذان مغرب با افق تهران. فکر کنم بهترین موضوع همین هست که این کندی و سرعت عجیب شبکه‌های مجازی در موردش بحث بکنیم. یعنی ما فکر کنم ساعت 20 و 21 دقیقه اذان که در واقع تمام میشه و ما استودیو تعفیه میدن، میتونیم در مورد این موضوع بحث کنیم که 40 دقیقه وقت داریم که چه کار باید بکنیم در مقام کسانی که دوست داریم که زبان فارسی پاس داشته بشه، به در واقع عشق علاقه که به ابوالقاسم فردوسی داریم. خب دوستان عزیز شنونده، در لحظه های ناب مغربی به سر میبریم، فرصت هایی که منتهی میشن به گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب.
به افق تهران. تنین خوش آوای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 20 و 22 دقیقه خواهد بود و به گوش خواهد رسید. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان من أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن محمد آقاطی.
الله Hi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما ما خیلی سریع وارد بحثمون بشیم. بحث به اینجا کشیده شد که به هر حال فضای مجازی یک ادبیاتی واردش میشه، میتونه تاثیرگذار باشه و این در واقع چالش که ایجاد میکنه اینه که سرعت فضای مجازی به مراتب سریعتر از آدم‌هایی است که دارن در زبان فارسی فعالیت میکنن، چه حال نهادها چه اشخاص. نظر شما چیه مهرایی؟ این سرعت الان داره چجوری چالش برانگیز میشه؟
قبل از این که من این سرعت رو بخوام مطرح بکنم، ما زبان رو به عنوان در حقیقت یک موجود زنده بخوایم در حقیقت بهش نگاه بکنیم، زبان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. در بخش آوا و حجاب و اینها زبان فارسی بسیار زبان مقاومی هست، یعنی 700 سال مجاورت با زبان عربی در طول قرون گذشته کوچکترین تأثیری روی آوا و هجا در زبان ما نگذاشته،
حتی در روی دستور زبانش،
حتی روی دستور زبانش، دستور زبانش هم قوی هست. اما در بخش واژگان مثل سایر زبانها، همه زبانها این خصوصیت دارن که مقاومت کمی دارن، اکثر زبان‌ها مقاومت کمی دارند و واژگان بیگانه رو به راحتی در حقیقت قبول می‌کنن، پذیرا هستن و مردم به اون واژگان سریع عادت می‌کنن. بحثی که ما داریم در ورود واژه‌های بیگانه به زبان، اینجا بحث سرعت هم اینجا مطرح میشه که اون واژه‌ای که می‌خواد جایگزین این در حقیقت پیشنهاد بشه از طرف متولیان و از طرف دست‌اندرکاران، اون واژه باید در زمان مناسبی در حقیقت پیشنهاد بشه. و البته چند تا ویژگی دیگه هم داره که حالا مثلا به لحاظ آوایی کوتاه باشه، از کوچکترین آواها و هجاها استفاده بکنه که کوچکتر از اون واژه بیگانه بشه، که اون اصل کمکوشی یه اصلی دارن زبانشناسا، یعنی این که کمترین انرژی برای کمترین کوشش و تلاش برای بیان یک واژه استفاده.